بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی تهیه شده در سال 1378 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل و کنا ذریتن من بعدهم افتوه لکنا به ما فعل المبقلون و کدارکه نفسقر الآیات و لعلهم یرجعون. از ظاهر آیات قرآن کریم برمی آید که ذات اقدس اله در چند مورد احتجاج کرده است تا هیچ انسانی در قیامت حجت نداشته باشد. اول در همون موطن عقل و استدلال است که خداوند به افراد عقل و قدرت تفکر داد و حجج الهی را اقامه کرد که عقل به خوبی این حجت ها را ادراک می کند. و قرآن کریم احتجاج به عقل را در ضمن آیات افلا تعقلون افلا تتفکرون و مانند آن ارائه میکنند. آیات توحیدی را نقل میکنند بعد فرماید این فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یا یتفکرون و مانند آن. چه اینکه فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، که احتجاج به دلیل های عقلی در قرآن کریم فراوان است. قسمت دوم احتجاج به دلیل نقلی است که وحی است. انبیا و اولیا را اعزام فرمود، با اینها معجزات را به همراه اینها نازل کرد. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. بینات را و معجزات را همراه انبیا و اولیاء علیهم السلام نازل کرده است و اینها عطا کرد تا هیچ امری بر کسی مشتبه نشود. و در بخش پایانی سوره مبارکه نساء هم قبلا گذشت که فرمود ما انبیا و اولیاء را به عنوان مبشر و منذر فرستادیم لئلا یکون علی للناس علی الله حجة بعد الرسل، که از این آیه دو مطلب استفاده می شود. یکی این که احتجاج به عقل لازم است ولی کافی نیست، یکی این که احتجاج به نقل متمم احتجاج عقلی است. فرمود ما انبیا و اولیا را فرستادیم تا هیچ کس بعد از آمدن انبیا دیگه بهانه‌ای نداشته باشد لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. چه این که آیه که فرمود سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم، اینم احتجاج عقلی است. مطلب مهم آن است که یه تفاوت جوهری بین آیه اخذ میثاق و اون آیات احتجاج عقلی و احتجاج نقلی است. در هیچ کدام از اون آیات، خواه به زبان آیات براهین عقلی، خواب به صورت براهین معجزه و نقلی، خواب به تعبیر حتی یتبین لهم الحق، در هیچ کدام از اون تواف آیات این مطلب مطرح نیست که ذات اقدس اله برهان عقلی اقامه کرد همه قبول کردن، معجزات آورد همه قبول کردن. این اصلا نیست. یا ما آیات آفاقی و انفسی را به اینها ارائه می کنیم حتی یتبین لهم الحق، اما فیقرون درش نیست، همه اقرار میکنن نیست. پس اونجا که نصاب استدلال عقلی تمام است، اونجا که نصاب استدلال نقلی تمام است، معجزات هست، کرامات هست، براهین هست، اما عده مؤمنان عده کافر. در جریان آل فرعون وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه به فرعون رسید به اینکه لقد علمت ما انزلها اولا الا رب السماوات، برای تو مسلم شد اینا معجزه است، لقد علمت ما انزلها اولا الا رب السماوات. و از ذلك ایمان نیاوردن. اون سه طایفه از آیه‌ای که قبلا اشاره شد این معنا را ثابت میکند که علم مستلزم ایمان نیست. ممکن است کسی عالم باشد به واقعیت، عالم باشد به حقیقت، ولی ایمان نیاورد. یکی همین طایفه‌ای که وجود مبارک موسی کلیم به فرعون میفرماد بین که لقد علمت ما انزلها ولا الا رب السماوات، این هم معجزات را تو مسلم میدانی که فقط خدا نازل کرده است، ولی ایمان نیاورد. طایفه دیگه آیه است نظیره به جهد و بها واستیقنت ها انفسهم، مستیقن یعنی متیقن، استیقنت یعنی تیقنت، و ما هم به مستیقنی یعنی متیقنی. فرمود واستیقنت ها انفسهم یعنی تیقنت، یقین پیدا کردن در علمی، اما با جهد و بها. طایفه سوم آیه است که ناظر به اختلاف علما است که فرمود این اختلاف ها خب دو قسم است، یه اختلاف قبل العلم است، مطلب روشن نیست، یه مطلب نظری پیچیده است، روشن نیست که حق با کیست، بحث میکنن، مناظره میکنن، گفتگو میکنن تا حق روشن بشه. قبل از روشن شدن هر گونه اختلافی باشد این مقدس است به تعبیر سیدنا استاد، برای اینکه این زمینه علم است، راه حضور و ظهور علمی است. این اختلاف همون تجارب آداست، همون مباحثه است که برکات فراوان رو به همراه دارد. این اختلاف قبل علم است. اما وقتی بعد از مدت ها بحث و تبین رشد من الغی، از اون بعد دیگه اختلاف مذموم است. و ذات اقدس اله سهم علمای اهل کتاب را در ازاله دین، محو دین و محاق دین و رواج کفر همین میداند. میفهمد که به مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم، یعنی اختلاف اینها اختلاف بعد العلم است نه قبل العلم. اختلاف قبل العلم در مناظرات و مباحثات و گفتگوها و اینهاست، اما بعد از گفتگو و مناظرها وقتی روشن شد حق با کیست و حق چیست، از اون به بعد هر گونه اختلاف مذموم است. فرمود این علمای اهل کتاب بعد از اون محاجه ها، مناظره ها، استدلال هایی که پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم اقامه کرده است، بر اینها روشن شد حق با کیست، از این بعد اختلاف کردن. و مختلف فیه الا الذين اوتوا الكتاب من بعد ما جاءهم العلم یا جاءتهم البینات. خب پس معلوم میشه باید انسان گاهی عالما عامدا خلاف میکند، ایمان نمیآورد. حالا ممکن است آیات دیگری هم نشانه مطلب باشد، ولی این سه طایفه کافی است. یعنی سه طایفه از آیات در قرآن کریم دلالت میکند که ممکن است کسی به مطلبی جزم داشته باشد، حقانیتی مطلبی مثل روز برای روشن باشد، ولی ایمان نیارد. چون ایمان فعل نفس است، علم فعل نفس نیست. علم یه مبادی اختیاریه دارد، دون است که کسی بگه من نمیخوام مطالعه کنم، نمیخوام بحث بکنم، نمیخوام گوش بدم، این مبادی اختیاری است. اما بعد از درس و بحث و گوش دادن وقتی مقدمات حاصل شد، کسی نمیتواند بگه من نمیخوام بفهمم، اون دیگه در اختیار ما نیست. اگر مقدمات حاصل شد انسان مضطر به فهم است. مضطر به فهم است یعنی چی؟ یعنی در مقابل امر ضروری قرار میگیرد. این مقدمتین یا ضروری هستند یا به ضروری ختم میشوند. اگر مقدمتین ضروری بودند یا به ضروری ختم شدند، انسان در مقام فهم مضطر است. هیچ کس نمیتواند بگوید من نمیخوام بفهمم دو تا چهار تا. این در ذهن آدم چه بخواهیم چه نخواهیم پدید میآید. البته علم مبادی اختیاری دارد، انسان میتواند گوش به حرف کسی ندهد، مطالعه نکند، بحث نکند، نیندیشد، همه اینا ممکن است. اما بعد از بحث و اندیشیدن وقتی مقدمتین در ذهن حاصل شد، ربط مقدمتین با نتیجه ضروری است. وقتی ضروری بود انسان در برابر ضروری قرار میگیرد، وقتی در برابر ضروری قرار میشه مضطر. لذا فهم در مراحل نهایی در اختیار کسی نیست. اما ایمان فعل نفس است، ایمان یه فعل اختیاری است. تا آخرین مرحله حدوثاً و بقاءاً ایمان در اختیار آدم است. ممکن است معاذ الله ایمان نیاورد، یا ممکن است معاذ الله بعد از آوردن مرتد بشود، همه اینا ممکن است، چون فعل نفس است. بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است، میشه فعل اختیاری. این که ببینید دو تا طلبه یا غیر طلبه در کنار حجره نشستن بحث میکنن، با اینکه برای یکی روشن شد حق با دیگری است، اما به هر وسیله است میخواد حرف خودش توجیه کنه، این نشانه آن است که گاهی ممکن علم باشد و ایمان نباشد. و همین تلاش بیجا ممکن است خدا نکرده سرانجام به اونجا منتهی بشود که مختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءهم العلم. بعدن هم که وقتی به جای رسید، نماینده شد، پیش نمازی شد، امام جمعه شد، امام جماعتی شد، دست از این کار بر نمی‌دارد. برای اینکه این 20 سال قبل 30 سال قبل تو حجره خودش نذاخت. بعضی که فهمید حق با رفیق اوست و رقیب اوست، همونجا باید تسلیم می‌شد. این ویروس بعد از 20 سال سر در آورده، حالا وقتی شده نماینده یا امام جمعه یا امام جماعت یا نماینده دیگری، من شیفت نمی‌شه. این حال فرض آن است که بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است، فعل اختیاری نفس، انسان مکلف به ایمان. در اون احتجاج ها، احتجاج های عقلی ثمره علمی حاصل است. در احتجاجات نقدی که معجزات و کرامات انبیا و اولیاء علیهم السلام مطرح است، ثمره علمی مطرح است. آیه که فرمودن نوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم الحق، اونجا که برهان عقلی ثمره علمی مرش مترتبه. هیچ کدام از این آیات که احتجاجهای الهی را طرح میکنن، اقرار همگان را به همراه نداره. اما آیه محل بحث، یعنی به از اخذ رب و کمن بنی آدم، یه حرفیست که مطلوب مربوط برهان عقلی نیست، یه حرفیست که مربوط برهان نقلی نیست. این حرف دله. فهمود ما در یه نشئه یه چیزای نشان تک تک افراد دادیم که در نشئه دیر همه قبول کردن، هیچ که انکار نکرد. پس معلوم شد این غیر از احتجاج های عقلی و غیر از احتیاجات نقلی است. قرآن را بعضی با اینکه برایشون مسلم شد معجزه الهی است قبول نکردن. براهین عقلی را با اینکه برایشون مسلم شد این ضروری است یا بیان است یا مبین، قبول نکردن. اما در اون راه دل که ارتباط مستقیم با ذات اقدس ادا دارد، همگان گفتن بلا. معلوم می شود که این آیه غیر از براهین عقلی است و این آیه غیر از براهین نقلی است. این با همه انسان ها در همه شرایط هست، درس خونده و درس نخونده. هیچ کسی در قیامت نمی تواند بگوید به اینکه من غافل بود. مطلب دیگر آن است که از این آیه برمی آید که هیچ کسی غافل نیست. برای اینکه فرمود ما این مراحل را انجام دادیم تا مبادا کسی در قیامت بگوید ما غافل بودیم. در حالی که آیات فراوانی هم دلالت دارد که عده غافلان زندگی میکنند، در غفلتند و در قیامت ما وقتی پرده را کنار زدیم به اون میگوییم تو غافل بودی. و اون آیات فراوان که غفلت را برای عده اثبات میکند، با این آیه اخذ میثاق که فرمود ما این تعهد را گرفتیم تا هیچ کس نگوید ما غافل بودیم، این چیه؟ وجه جمع ظاهرا این است که ما یه غفلتی داریم که مسبوق به علم نیست. یه انسان از شب تار دارد عبور می کند، یه جا چاه است، او هم نمیداند و نمیدانست که روز قبل اینجا چاه کندن، تو تاریکی دارد می رود و سابقه حفر چاه هم نداشت یا یه سابقه سنگ بزرگ هم نبود، خب پاش می خورد به سنگ یا می افتد در چاه. اینجا غفلت است، یعنی سنگ هست، چاه هست، ولی او قبلا اطلاع نداشت، کسی هم به او نگفت. این میشه غفلت، که چنین غفلتی با جهل آمان راست. یه وقت یه غفلتی است مسبوق به علم. غفلت هایی که مسبوق به علم است غفلت تاریست و با سوی اختیار پدید می آید. یه صحنه یه کسی رو حقیقتی رو به چیزی به کسی ارائه کردن، او را به این حقیقت آشنا کردن، بعد وقتی که آمد میدان بازی سرگرم شد، سرگرم این بازی شد، انس زیاد به این بازی، افراط در این بازیگری او را از اونچرا که میداند غافل میکند. خب بنابراین غفلت دو جوره. گاهی منشأ غفلت پرده است که روی مغفول عن هست، گاهی منشأ غفلت حجابی است که روی غافله. حالا اگه یه جایی چای کندن، روشم یه کاغذی گذاشتن، کسی او رو نمیبیند، بعد پا رو کاغذ گذاشت و در چاه افتاد، این چاه افتادنش روی غفلت است. ولی منشأ غفلت مجهول بودن اون مغفول عن هست، غافل تقصیری نداره. یه وقت هست که نه، یه کسی رو آشنا کردن، روشن کردن، سود و زیان یک نوع آموزی را به او آموختن، رفوز شدن یا مقبول شدن مرحله امتحان را هم به او گفتن، همه چیز به او گفتن، بعد میدان بازی هم بهش نشون دادن که رفع خستگی بشه. این از کلاس درس و بحث به میدان بازی انس پیدا کرد، اونچنان که افراط کرده در بازیگری و این افراط در بازیگری باعث شد که از درس و بحث غافل بود. چنین غفلتی منشأش حجابی است که روی غافل است، نه روی مقفول عن، وگرنه کلاس درس روشن بود، روز آزمون مشخص بود، خطر رفوز شدن مشخص بود، کامیابی پیروزی در امتحان مشخص بود، همه مشخص بود، هیچ کدام پرده نداشت. و اگر پرده ای هست روی چشم خود این دانش آموز و نو آموز و امثال زانی است. ذات اقدس اله فرمود ما اسرار نهفته و نگفته نداریم که چیزی رو با شما در میون نذاشته باشیم. اون چرا که با شما در میون نذاشتیم خیلی زیاد هست، ولی شما مکلف نیستید از اونا سوالم نخواهید شد. عالم غیبی هست، اسراری هست، رموزی هست که لا یعلمه الا الله و عالم الغیب لا یزور علا غیبی احد الا من تزا مانندون. خب از اون اسرار غیبی نه کسی از ما چیزی طلب بکنند، نه ما مسئولی. اما اونجا که مربوط به قلم رو به تکلیف باست، یه راز نگفته خدا نگذاشت، همه چی رو بیان کرده. بعد فهمون قد تبگیدن رشدو من الغیب. اون چه مربوط به دنیای ما، سعادت ماست، شقاوت ماست، مربوط قبر و قیامت ماست، آینده ماست، همه را برای ما بیان کرده. اون چرا که ما باید بدونیم هیچ چیزی را ذات اقدس الا کتمان نکرده، همه چیز رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود و پیغمبرم زنت نورزید به تعبیر قرآن، بخل نکرد و ما هو علی الغیب و زنینن، او زنین نیست، بخیل نیست که بعضی را بگه بعضی را نگه، یا به بعضی ها بگه به بعضی ها نگه، هرچی شنید گفت، هرچی مأمور بود ابلاغ کرد و همه هم ابلاغ کرد. خب پس هیچ راز سر به مهری در جهان تکلیف نیست. اون چی که مربوط به عقاید ماست، مربوط به اخلاق ماست، مربوط به فقه ماست، مربوط به حقوق ماست، اینا همه رو باز و روشن بیان کرده، بعدم اعلام کرد قد تبین رشد برقی. و ما که فرشته نیستیم و در جهان فرشته هم زندگی نمی کنیم، مرتب مشغول عبادت و درس و بحث و اینها باشیم که این بدن نمی کشد، این بدن غذا می خواهد، این بدن خواب می خواهد و مانند. برای اینکه این بدن خسته نشه، یه مقدار خواب، یه مقدار غذا، یه مقدار رفع نیازهای غریزی و مانند آن لازم. ذات اقدس الا اونها را هم آفرید. اونها به عنوان زنگ تفریح ماست. یعنی یک دانش آموز، یک دانش نو آموز 400 درس بکنه، یه ساعت هم بازی. فهمید این یه ساعت بازی است، یعنی اشتغال به خوردن، نوشیدن، تهیه مسکن، تهیه همسر، تهیه اولاد، اینا اون زنگ تفریح شماست. این ورزش، ساعت ورزش، ساعت بازی است که مقداری بازی بکنید، قدرت پیدا کنید، دوباره برید به سراغ درس. حالا اگر یک کسی این زنگ تفریح ها، این بازی ها برای او اصل شد، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تقاسم فی الاموال و الاولاد. فرمود اگر حالا این زنگ تفریح ها، این بازی ها برای او که جنبه بازیگری داشت، برای او اصل شد، کم کم از اون درس و بحث می افتد و از اونها غافل می شود. روز آزمون امتحان که فرا می رسد، ما پرده را از جلوی چشم او بر می داریم، نه پرده را از واقع. لذا آیات قرآن سه طایفه است. یه طایفه همین است که فرمود ما این کار را کردیم که هیچ کس غافل در قیام نگوید من غافل بودم. این یک. طایفه دیگر آیات فراوان است که فرمود هم غافلون، اقترب للناس حسابهم وهم في غفله. خیلی ها غافلن، اکثر هم غافلون. این طایفه سوم راز این غفلت را تشریح میکنند که غفلت یه غفلتی نیست که سبب دینی الهی داشته باشد، معاذ الله. یعنی خدا روی اسرار عالم، روی اون حقایق پرده گذاشته باشد کسی نبینه. منشأ غفلت این نیست که اون مغفوراً پوشیده است، کسی چاه نکنده که روش کاغذ گذاشته باشه. منشأ غفلت این است که راه هست و چاه هست و همه چیز هست، یه کسی عمدن جلوی خودید خودش گرفته، یه پارچه جلوی چشم خودش گذاشته، نمیبینه. وگرنه راه روشن است، چاه روشن است، دره و کوه روشن است، صحیح هم روشن است، همه چیز هم روشن است. اون رو در سوره مبارکه قاف و مانند اون فرمود. آیات فراوانی که دارد به اینکه انسان غافل است، اون دیگه شمارش نمیخواد. نظیر اون چی که در تلیه سوره مبارکه انبیا آمده است که در اول سوره مبارکه انبیا به این صورت است: اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. آیاتی که دلالت میکند برای اینکه هم غافلون فراوان است. آیه 97 سوره انبیاء این است که واقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصة ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. در قیامت میگن ما از این غافل بودیم. با اینکه آیه محل بحث سوره اعراف این است که ما از شما تعهد گرفتیم تا نگید ما غافل بودیم، ولی اینا در آیه سوره 90، آیه 97 سوره انبیاء میگن قد كنا في غفلة من هذا. آیاتی که دارد اینا غافلن فراوانه. اینا هم در قیامت میگن ما غافل بودیم، در حالی که آیه محل بحث سوره اعراف این است که ما این تعهد گرفتیم تا کسی غافل نشه. اونجا که جامع بین این دو غفلت است، همون آیه 22 سوره مبارکه قاف است. در سوره قاف فرمود به نفخ فی الصور ذلک یوم الوعید و جاءت کل نفس معها سائق بشهید. بعد هر که آمد بالاخره یک کسی از عقب او رو میرانه، یه شاهدی هم به همراه او هست. بعد ما در قیامت به او میگویم لقد کنت فی غفلت من هذا، تو از این صحنه قیامت غافل بودی. صدر آیه 22 سوره قاف با اون آیاتی که فرمود خیلی ها غافلن فهم غافلون فهم فی غفلتن هماهنگ است، اما جمله بعد بیانگر منشأ غفلت است. فرمود تو غافل بودی، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. ما از روی قیامت پرده بر نداشتیم، از روی واقعیت های موجود پرده بر نداشتیم، از جلوی چشمت پرده را کنار زدیم. این پرده بود که خودت بافتی. کشفنا عنک قطاع اکر، این مال توست. خب الذین اعینهم فی قطاع مذکری، این قطاع رو خودش میبافه دیگه. این چیزی نیست که رو اسرار عالم، رو معنای وحی و نبوت و اسرار عالم پرده باشد. اون نور و سماوات و الارض اینا رو روشن کرده. فهمون قرآن نور است، نور که پرده ندارد که. یه اعماز که اون امیون نابینایی او پرده اوست. فرمود لقد کنت فی غفلت من هذا، ما هم قبول داریم غافل بودی، اما منشأ غفلتت اون پرده است که خودت آویختی. اما امروز هر چی دیگران کردن که پرده را کنار بزنی نزدی، ما گرفتیم بالاخره. قبلا هم داشتیم که اگر کسی به طرف خدا نرفت میبرنش، منتها با تلخی میبرن. اگر کسی امروز ندید فردا نشانش میدن، اما با خضوع و فقدلوه نشانش میدن. اینطور نیست که رایگان تمام بشه براش که. لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنک غطاءک، حالا فبصرک الیوم حدید، امروز چشمت حدید است، تیزبین است، حدت دارد، تیزبینی دارد. خب بنابراین دو مطلب محوری باید از هم جدا بشه. یعنی که احتجاجهای قرآن به عقل تا سر جاش محفوظ، احتجاجهای قرآن به وحی و نبوت و کرامت و معجزه سر جاش محفوظ، اما هیچ کدام از اون احتجاجها با پذیرش عمومی همراه نیست. هیچ جزا تقدس ایران نفرمود ما برهان عقلی اقامه کردیم همه قبول کردن. هیچ جا نفرمود ما انبیا فرستادیم همه قبول کردن. بلکه غالب موارد این است که ما برهان اقامه کردیم، بعضی پذیرفتن بعضی نپذیرفتن. اما در اینجا فرمود ما یک کاری کردیم که همه قبول کردن. این معنیش غیر از راه عقل و مدرسه و حوزه دانشگاه است و غیر از راه درس‌های کلامی و فلسفی، این راه دله. الانم اگر کسی اون راه را بخواهد طی کند قال و بلا کنارشه. لذا به ما فرمود به این که اون لحظه را یاد بیار، اون لحظه را یاد بیار. وز اخذ ربو که، یعنی وز کر اون لحظه را، یه قدی با خودت باش ببینی که در درون چی رو میخوایی، چی رو میخوایی. همون خدای تو روز، مگه نان است که حقیقت محض رو میخوایی؟ ما در نهان خانه دل به کی سر سپردیم؟ به کسی که در همه شرایط بتونه مشکل ما رو حل کنه، اون همون خداست دیگه. ما به کسی سر نسپردیم که اگر زمین هستیم مشکل ما رو حل کنه، ولی اگر آسمان رفتیم مشکل ما رو نتونه حل کنه. به کسی دل ندادیم که اگر در آسمان هستیم مشکل ما رو حل کنه، زمین آمدیم مشکل ما رو حل نکنه، یا مشکل علمی رو حل کنه مشکل عملی رو نتونه. هر چه بخواهیم بالقول المطلق بتواند حل کنید، اینم خداست. و در درون ما به یه همچه قدرتی سر سپردیم. این که راه عقل نیست، دلیل عقل حالا یا حدوث است یا امکان است، یا امکان فقری است، یا امکان ماهوی است، یا برهان نظم است، همین براهین معروف کتاب حکمت کلام. اما این که انسان در درون خود به کی دل سپرده است؟ به جایی سر سپرده است که قدرتش بیکرانه، هر چه بخواهد او بتونه انجام بده. وام خداست. همون ما این تعهد از شما گرفتیم، همه شما در اون نشأه بلا گفتید. این پرده رو که در بزنید همون ظهور میکنه. اینه که اون بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه که قبلا یه وقتی هم خوندیم، مرحوم کلینی رضوان الله نقل بکنه، این از قرآن روایات ماست که فرمود معروف عند کل جاهل عارف بکل مجهول. فرمود هر چیزی که دیگران نمیدونه خدا میدونه. یک هیچ مجهولی نیست که خدا ندونه، چون بکلشی ندید. این یک. و معروفون عند کل جاهل، تمام بشر خدا شناسه، هیچ کسی نیست خدا رو نشناسه، منتها نمیدونه که میشناسه. معروفون عند کل جاهل، اصلا انکار خدا، جهل خدا مستحیل است، نه تنها قوی هست. خب اون موتن و اشهد هم علا انفسهم الست و ربکم قالو بلا، اون موتن تغییر پذیرم نیست. خب پس معلوم می شود که از تمام جهات راه گریز بسته است، و بهترین راه همون راهی است که در درون ما هست، در خواب و بیداری ما هست، در خلوت و جلوت با ما هست و همون راه دله. این با اون آیات دیگر تبیین خواهد شد که این غفلت، غفلتی است که انسان با دست خودش آورده، وگرنه ذات اقدس اله مستور نیست. در سوره مبارکه قاف نسبت به غالب انسان‌های کافر همین بیان را دارد. اونایی که منکر معادن مثلا، اون درباره اونها دارد. آیه 15 به بعد دارد که افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. تو بحث‌های قبل هم داشتیم به این که ذات اقدس اله نه تنها از هر چیزی به ما نزدیکتر است، از خود ما به ما نزدیکتر است. ما به خودمون نزدیکتریم یا خدا به ما؟ مگر میشه گفت بگه ما به خودمون از خدا نزدیکتریم؟ اگر ما به خود ما از خدا نزدیکتر بودیم، معناش نیست که او محدود است، دیگه داخل فر اشیاء و موازیه نیست. او به ما از خود ما نزدیکتر است. ما قبل از اینکه خودمون رو بفهمیم او رو میفهمیم، قبل از اینکه فهم رو بفهمیم او رو میفهمیم. همین چیز، چون این بحث بارها به عرضتون رسید که یه وقت خدا هم فهمید که من نزدیکم، نظیر آیه سوره ورق بقره اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع. یه وقت من نزدیکم. گاهی نظیر سوره مبارکه اذا وقع است که فهمد محتضر افرادی در بالینو هستند و اذا بلغت تراقی هر من راقه، ولی نحنو اقرب الیه منکم ولکن لا تبصرون. شما که بالینو شستید، هر یا پزشکید یا پرستارید یا بستگاه نزدیکو هستید، ما به این محتضر از شما نزدیکتریم، من به شما نمیدونه. این طایفه ثانیه. طایفه ثالثه همین آیه سوره مبارکه قاف است که فرمود به این که نحنو اقرب و الیه من حبل الورید. خدا نه تنها به انسان از دیگران نزدیکتر است، از رگ گردن او هم به او نزدیکتر است. طایفه چهارم که فوق این هاست همون آیه سوره مبارکه انفال است که فرمود و علمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. فرمود بدانید خدا بین انسان و دل انسان فاصله است. خب انسان همون دل او، دل در اصطلاح قرآن همون حقیقت روح دیگه، چیز دیگه که نیست. بین ما و دل ما قبل از اینکه بفهمیم چی فهمیدیم خدا رو میبینیم. اگر او بین ما و دل ما فاصله است، پس ما میشیم عجوف، چون که عجوف هم هستیم، ما که صمد نیستیم، در اون پر نیستیم که. اونی که صمد است خداست. روایت هم که برام کلین رضوان الله علیه و دیگران نقل کردن است که الانسان عجوف و معتمل، عجوف و معتمل. خب ما درون ما پر صمدیم یا درون ما توهیه؟ درون ما یقینا توهیه. اون خلا را کی پر میکنه؟ اونی که داخل نفر اشیاء در اون مازیه. خب اگر بین ما و دل ما قدرت خدا فاصله است، این وسطی به کل واحده از طرفین، از خود طرفین نزدیکتر است. اگه ما الف داشتیم و با داشتیم و جیم، این با بین الف و جیم قرار گرفت، چون وسط است بین الف و جیم، به هر دو طرف از دیگری نزدیکتر است. اگر الف داشتیم و جیم داشتیم و وسطش با، این با حائل بود بین الف و جیم، این وسطی که حائل است به الف از جیم نزدیکتر است، به جیم از الف نزدیکتر است. و علم و ان الله یهود بین المرء و قلبی. اگر ما صمد نیستیم، در اون پر نیستیم، توهی مغزیم، یه قدرت غیبی بین ما و ما فاصله است. پس ما قبل از اینکه خودمون رو، دلمون رو که حقیقت ماست درک بکنیم، خدا رو میبینیم. قبل از اینکه بفهمیم در دل ما چه گذشت، او میفهمه. حالا اگه یک کسی خاطره ای در قلبش گذشت، اول او میفهمد که در دلش چی گذشت، بعد خدا. اینکه فرمود و اعلم ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه، بدانید که هر چی در جان شماست او میفهمد. یعنی اول شما میفهمید بعد او، که این علمش میشه در مرحله دوم و محدود، مگه در مرحله اول نیست. اگر علمی در مرحله سابق حضور نداشته باشه، اینو میشه محدود، در حالی که علمش نامد محدود. پس فرض ندارد که کسی از خدای خود غافل باشد، خدا نشناس باشد، این مستحیل است، نه حرام. لذا اون معنی تکلیف نشده، اون معنی چون استحاله عقلی دارد تکلیف نیست، اون شناخت فطری برای همیشه هست. و این غفلت ها چه به توحید برگرده، چه به معاد برگرده، چه به بحث های دیگه برگرده، غفلت هایی است که مذموم، یعنی از دست خود انسان ساخته شده است، نه اینکه واقعا مغفولا پرده داشته باشد و چون پیچیده بود به در پرده بود انسان غافل. مطلب دیگر اون است که ما این روایات را، آیر اخذ میثاق را بر اخذ میثاق از ارواح هم بکنیم، این خلاف ظاهر است. برای اینکه گرچه روایات هست که ارواح قبل از ابدان بودن به الفه عام یا مثلا کمتر و بیشتر، ولی ظاهر آیه این است که ما انسان‌ها را به صورت تفصیلی آفریدیم و از اونا تعهد گرفتیم. و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم بعد تمود الست و برد بکن. پس اگر از صرف ارواح باشد، با این آیه هماهنگ نیست. ممکن البته در ارواح در اون نشی خاص خودشون یه میثاقی هم سپرده باشن. مطلع بعدی آن است که حالا اگه ما نتوانستیم روایات رو با آیه هماهنگ کنیم، معنیش این نیست که روایات اساسی ندارد. او یه مطلب دیگری میفرماید، اونم در جا خود حق است، اما سبقه تناسخ نداشته باشد. اگر مطابق با آیه نبود، معنیش این نیست که سخن است ناسواب، معنیش است که این آیه این مطلبی دارد، روایات مطلب دیگری دارد. منتها روایات با طوری باشد که معقول و مقبول باشد، با این آیه مخالف نباشد، با بحثا کلی دیگه مخالف نباشد. بمانند بله، و اون آیات، اون روایاتی که با این آیه هماهنگن، اون روایاتی که با این آیات هماهنگن تقریبا معنای همین آیه را دارن، اونا قابل تطبیق هست. اما اون چنان که ذراتی بودند و از صلب آدم در آمدند و امثال ذلک، با پنج شش اشکالی که روبرو بودیم نشون میداد که اون روایات با این آیه مطابق نیست. برای اینکه اون روایات اگر روایتی داشته باشد، دارد که از صلب آدم ذریه آدم گرفتن، اینجا دارد از ظهور بنی آدم ذریات اونها را گرفتن. الحمدلله.